بسم الله الرحمن الرحیم. 184مین جلسه درس مکاسب خیارات، صفحه 290، سطر ششم، استاد ستوده، 12/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أقول إذا أوقع العقد المجرد على النحو الذي يوقعانه مقترنا بالشرط وفرض عدم التفاوت بينهما. صحبت سر این بود که اگر چنانچه شرط فاسد خارج عقد کنن و در متن عقد نباشه، بنابراین که بگیم شرط فاسد مفسده، اینم مفسد هست یا نیست؟ فرمود وجهان بل قولان مبنیان بر این که شرط خارج هم تأثیر داره یا تأثیر نداره. اگر گفتیم شرط خارج اصلا نداره، بیع صحیح هست. اما اگر گفتیم شرط خارج از عقد هم اثر داره، اینم مثل شرطی هست که در متن عقده، اینم مفسده. وقت فرمود که شهید رحمت الله علیه تفصیل داده، پس بعضی ها میگن مطلقا مفسده، بعضی ها میگن مطلقا مفسد نیست. او تفصیل داده بین عالم و جاهل. فهمیده اگه کسی عالم باشه که شرط خارج عقد اثر نداره، اون مفسد نیست. اما اگه کسی جاهل باشه، ندونه که شرط خارج عقد اثر نداره، اون عقدش مفسد فاسد هست، اون شرط مفسد عقدش هم هست. خب کلامش هم ذکر شد. حالا مرحوم شیخ رحمت الله علیه میخواین تفصیله را اشکال کنه. میفرمان یا باید مطلقا انسان بگه شرط فاسد خارج عقدم مفسده مطلقا، یا باید مطلقا بگه مفسد نیست. تفصیل بین علم و جهل نیست. چرا؟ میفرمان این دو نفری که این عقد واقع میکنن و شرطش را قبلا گفته به خودم بفروش، در متن عقد حرفی نمیزنن. این دو نفری که این عقد انشاء میکنن، اگر اینجور فرض کردیم که عقد واقع کنن مجردن ان شرط، به جوری که واقعش میکنن منظمن مع شرط، یعنی همون جوری که با شرط واقع میکنن، حالا هم که بدون شرط همون جور واقع کنن، یعنی قصدشون تملیک و تملک و همه چیزا باشه، وقت فرض کنیم که فرقی هم نیست بین عقدی که مجرد است از شرط با عقدی که منظم با شرط، فرقی نیست، تفاوتی بینشون نیست، فقط یکیش تلفظ به شرط کردن، یکیش تلفظ به شرط نکردن، تفاوتی دیگر نداره. و عقیدمون هم این باشه که در تأثیر شرط لازم نکرده که در متن عقد بهش تلفظ بشه، شرط اثر داره ولو تلفظ به او در متن عقد نشه. اینم بگیم. وقتی اینو گفتیم فرقی بین عالم و جاهل نیست که کسی بدونه که شرط خارج عقد بی اثره یا کسی ندونه، فرق نمیکنه که شما این عقد که خالی از شرط واقع کردید به جوری که منظم به با شرط بوده، تفاوتی با هم ندارن، فقط اینه که یکیش تلفظ به شرط شده یکیش تلفظ به شرط نشده. حالا منتاش یه صورت جاییه که میدونن به این که شرط قبلی اثر نداره، یه صورتی هست که جاهلند و نمیدونن اثر نداره. خب فرقی نمی کنه اگر عقد اینجوری انشاء کنن، چه عالم باشه چه جاهل باشه فرقی نداره. چرا؟ به جهت که اونم که عالمه به فساد شرطه، یعنی میدونه که شرط خارج عقد اثر نداره و فاسده، در این حال اقدام میکنه به اون عقد مقیدن، یعنی با اینکه یقین داره مسئله را میدونه که شرط خارج عقد فاسده، عقد مقیده به اون نمیشه، در این حال اقدام میکنه به اون عقد مقیدن، با اینکه میدونه اون شرط خارج اثر نداره فاسده، اقدام میکنه بر این معامله، مقدم عالم شود که مقیدن به شرط خارج. ما کسی که عالم شد اقدام نمیکنه، خب میکنه، بلکه این شخصی که معتقد است به اینکه شرط خارج اثر نداره، این اقدامش بر عقد مثل آدمیه که اعتقاد به صحت داره، یعنی خیال میکنه شرط خارج اثر داره، هر دو اقدام میکنن، هم کسی که بدونه شرط خارج اثر نداره، چه کسی که ندونه. وقتی فرقی نکرد، این تفصیلی که میفرمایید صحیح نیست، درست نیست، فرق نمی کنه. یا باید بگید شرط خارج از عقد اثر داره یا اثر نداره. اگر مؤثر اون شرط خارج، اون وقت معنیش این عقد مقیدن واقع شده، اون شرط خارج مفسدشه. اگر اصل نداشت خوی هیچی عقد صحیح هست، ولا فرق بین العالم و الجاهل. کما اینکه اگر یک کسی با یه شخص دیگری بینشون یه بی واقع شد، حالا یا جاهل هم بی فاسدی، جهل به فساد دارن یه وقت نه عالم به فسادن. حالا اینا که عالم به فسادن اقدام بر این معاوضه میکنن یا نمیکنن؟ خب میکنن که، خیلی هم میدونن مثلا شراب فروشی حرامه، در این حال اقدام میکنن بر اون معامله به حسب اعتقاد خودشون و بنای خودشون. خب اقدام میکنن که مرکز عالم شد به یک مطلبی اقدام نمیکنه برخلاف او، اقدام میکنه. پس ببین در مسئله بیع فاسد همه احکام بیع فاسد بار میشه، اما از اون کسی که انشای عقد فاسد کرده عالم باشه که این عقد فاسده یا جاهل باشه، فرقی نیست بین عالم و جاهل، که این عقد فاسده. عقد فاسد هر اثری داره اینجا هست، ببینید که فرقی نیست. کسی بدونه که این فاسده و اثر شرعی برش مرتب نیست و غیرهی و بین غیرهی، یعنی غیر عالم جاهله، فرقی نمیکنه که. پس بنابراین فرقی نیست بین عالم و جاهل، این مال او. میام سراغ نسیان کن آخر عبارت پیش از این که اعتراض نقل کنه شهید فرمود، فرمود که بله اگر زعمه که لزوم داره او نسی از ذکره فی متن الان، این میگفت که اتجه الفساد، خب علم و جهلش که فرق نکرد، یا باید بگی فاسده یا صحیح مطلقا. میام سراغ ناسی، میاخین آدمی که ذکر شرط ها نسیان کرده در متن عقد که میفرمودی اتجه الفساد، یا آدمی که ذکر شرط ها نسیان کرده یه وقت هست که اصل شرط هم یادش رفته، یعنی خود اون شرط هم که خارج عقد با هم گفتگو کردن اونم ذهنش نیست، نه ذکرش میکنن لفظن نه یادشه که قبلا گفتن، اصل از ذکر شرط به کلی فراموش کرده. اگر این دو نفر عقد انشاء میکنن هیچ یادشون نیست که جلوتر گفتن اینه بعد به خودم بفروش، این خود صحیحه، ناشکال در صحت خود، ظاهر صحت عقده، باطل نه باطل نی که فرمیدی لو نسی از ذکره و فی متن العقد فاسده، چرا فاسد باشه که نه ذکر کرده نه اصلا یادشه، و یا تو نفرمیدی که باید الزام قصدی هم در بین نباشه، خود نیست در متن معامله که الزام قصدی هست، تو هر دوش اشکال میکنی، میگی باید التزام ذکری نباشه قصدی هم نباشه، خودنی که اصل شرط یادش رفته، اصل یادش نیست که حربی قبلا زده یا نه، که در متن التزام لفظی یا قصدی هست هیچ کدوم نیست، چرا میگی فاسده که صحیح باید باشه که. بله اگر چنانچه که اونی هینی که در عقد انشاء میکنه عقد را انشاء کنه همچه اون شرط و همه خصوصیات یادشه، وقتی میرسه به محل ذکر شاید یادش میره، اونجایی که میخواد بگه که بعدا به خودم بفروش یادش میره، قبلا صحبت کردم حالا میخواد تو متن عقد ذکرش کنه، محل ذکر شاید که میرسه یادش میره، این چطور؟ این صحیحه یا نه؟ این میفرمان حکم اون آدم یاد داره که یادش قبلا شاید کرده، بله؟ و عمدن شاید ذکر نمیکنه، عمدن ترک میکنه، تعویلا بر اون توطئه قبلی ترک میکنه، نمیگه. هر حکمی اون آدم داره اینم داره، یعنی اگر خارج عقد شرط کردن که اینا بهم بفروش در متن عقد ذکر نمیکنه عمدن با اینکه یادشه، و اگر شرط خارج عقد بگیم که اثر نداره با تو متن عقد ذکر بشه که به خودم بفروش، خب ذکر نکرده که، صحیحه. اگه گفتی نه شرط خارجم اثر داره باطله، پس اگر نسیان کنه به جوری که به کلی اصل شرط یادش بره ظاهر صحته، و هم مگر نقده که انشا دارن میکنن یادشه و یادشه تا وقتی که میخواد ذکر کنه یادش میره، این مثل کسیه که یادش بوده و عمدن تر کرده، هر حکمی اون داره اینم داره، اینم از این مطلب. پس این نسیانت هم عاد میشود که بازش روشن نی. اینم یک مسئله از احکام شرط فاسد، از جمله چیزهایی که باز از احکام شرط فاسده که مسئله چهارم قرار داده، فهمیدم اون شرطهایی که فاسدن برای خاطر اینکه قرض اوقرای بر طبقشون نیست اونا، بله هی چند بار تا حالا از این اسم برده، هی به مناسبت هر مطلبی، بعضی از شرط ها فاسدن برای خاطر اینکه قرض اوقرای بر طبقشون نیست اونا، بنابراین که شرط فاسد مفسد باشه، اینا مفسدن، اینا مفسدن، شرط خلاف کتاب سنت که فاسده، اگر گفتیم مفسد عقده، حالا اینم که نه خلاف کتاب سنت نیست، قرض اوقلای بر طبقش نی، اینم مفسد عقده یا مقرض اوقلای بر طبقش نی، این خود شرطه الغا میشه اما عقد صحیحه، بنابراین که شرط فاسد مفسد باشه این مفسد نی. علامه رحمت الله علیه در تذکره در خیار می فرمانی جور فرموده، که اگر چنانچه شرطی بکنن که بر طبقش قرض اقلایی نیست، این شرط الغا میشه لغو ولا تثبت الخیار یا ولا یجب و بر اون شخص خیار، خیاری هم فرمیده در کار نیست. و در با چند موضع دیگره از تذکرش در مبحث شروط فهمیده شرط هایی که قرض اقلایی بر طبقش نیست لغو و موجب خیار نیست. اینا می فرمان عبارات علامه است که دلالت داره که شرطی که قرض اقلایی بر طبقش نیست فاسد هست اما مفسد نیست، برای شرط فاسد هم مفسد بدونیم. بعد می فرمان شهید رحمت الله علیه فرموده اگر شخصی مملوک خریداری کنه به شرط اینکه کافر باشه فبان مسلمه، فهمیده این صحیح این به و خیار نداره، به جهت که کافر باشه مثلا قرض اقلایی بر طبقش نیست، این لغو این الغا میشه بیع صحیح هست. و همینجور وزه کرو در بیع سلم که اگر شخصی که جنس سلمی خریداری میکنه شرط کنه با اون آدمی که مسلم و الیه که پول جلوتر بهش داده و از سلم خریداری کرده باید به فلان میزان با این برای من این جنس بکشی، با فلان کل باید کیلش کنی، فهمیدن اینا لغوه اینا الغا میشه بیع صحیحه، به هر میزانی مخوا وزن میکنه، به هر کیلی مخوا کیل میکنه، چه خصوصیت داره این کیل خاصی که شرط کرده، این میزان خاصی که شرط کرده. بله کی؟ چطور؟ خب حالا اونی که میگه قرض نداره، اونی که میگه قرض داره میگن نه مخوا کافر باشه که بیشتر زحمت بکشه صرف عباداتش نکنه، اون آدم اونجور میگه. حالا اونی که میگه قرض نداره، بعدم میفرمان وجه این که علما میفرمان شرطی که قرض اقلایی بر طبقش نیست مفسد نیست، وجه چی چیه؟ میفرمان وجهش اینه که این شرط ها وجوب وفا که نداره، که یعنی شارع مثلا بگه وفا کن یه شرطی که قرض اقلایی بر طبقش نیست، شارع که نفرمیده ای گفت با این میزان واسم بکش با اون میزان بکش، گفت با این کل کل کن بگه با این کل کل کن، یعنی که نگفته که چون که وفا بر اینا واجب نیست در صورت تعذرش هم خیاری نیست، مثل شروطی که صحیحه که علا فرض تعذر آدم خیار داشت، اینا در تعذرش خیار نیست وجوب وفا نداره. از اینا وجهش نه که این عقد مقیدن به این شرط انشاء نشده، وقتی مقیده به این نیست خودش صحیحه، تقید نداره به این، مثل شرطهای فاسدی که در متن عقدن عقد به این مقید بود، اونا که میگفتن مفسده اینجور میگفتن، میگفتن مقیده به حاضر شرطه، این که نیست یعنی تفل مقید به انتفاع قیده، اونا اونجور میگفتن، میگن نه این شرط ها که قرض و قلعی بر طبقش نیست چون وجوب وفا ندارن علا فرض تخلف خیاری انسان نداره، روی این جهت تقیدی در این بین نیست، وقتی تقید نشد این عقد خالی از حاضر شرط صحیحه باطل نیست، برای که میفرمون اشکال داره، اشکال داره به جهت که قرض و قلعی بر طبقش نیست مانع نیست از این که عقدا انشاء کنن مقیدن منشد ولو وجوب وفا نداره ولو قرض و اقلای بر طبقش نیست، اما این دو نفری معامله را کردن مقیدن به حاصل قید، چه اشکال داره؟ لغویت منافات نداره و تقید، وقتی اینجور شد که منافات نداره پس باید یا قائل بشید به این که وجوب وفا داره باید به شرطش وفا کنه، یا این که نقال به فساد بشید، همچنانه که جاهای دیگه میفرمان شرط فاسد مفسده، در این مورد هم که قرض اقلایی بر طبق شرط نیست یا باید حکم کنید به صحت عقد و وجوب وفا، باید حتما با اون میزان بکشه با اون کل کل کنه، یا باید اینا بگید یا باید بگید اصل عقدش هم فاسده، نمیتونید بگید صحیح جزمه. حالا در این محال داریم اشکال میکنیم، اشکال چی جواب میدی؟ مگر نگفتیم منشأش لغویت و عدم وجوب وفای و علا فرض تعذرش خیار نی، اینا ملاکش بوده که حالا اب داره شد لغو باشه ولیکن عقد مقیدن با اون کار لغو انشا کنن، منافات که نداره که، نه حالا که مقیده، شما که میگفتید شرط فاسد مفسده، شما روی این مبنا مقیده درخی نداره که، سب کن خیلی خوب سب کن. بله میگم چرا میفرماید شرط فاسد مفسده اینجور، نه جایده چرا میفرمایی؟ معناش نه که این عقد واقع شده مقیدن به حاضر شرط و یعن تفل مقید به انتفاع قیده، خونجم همون حرف هست، ملاک چی کار داری؟ مگر جهتش تقید نبود خونجم هست؟ لا اله الا الله بابا، ملاکش هست. و همین آقا وقتی ملاکش هست چرا خودش نباشه؟ و عجب، آقا دلیلی که گفته روی چشی مگم میگم من نمیگفت تقید داره، و دلیل چی بود؟ عجب این خیلی اونه. خب همون هایی که میخوام بگن خیار نداره میگن لا یزیدو به مالیات، مالیات به این زیاد نمیشه. اما میخوام تقید ها چه میکنید؟ میگفتید عقدی که یه شرط فاسدی توشه هم مقید است این عقد به هازه شرط به هازه القید گوش نمی کنه بل مقید و ینتفی به انتفاع قیده. خونجونو همینجوره، شرطی که قرض اغلایی بر طبقش نیست بله منافات داره که عقد مقید کنه به هازه شرط، منافات نداره. حالا که اینجور شد، یا باید بگید شرطی که قرض اغلایی بر طبقش نیست واجب الوفایه، باید وفا کنه، یا باید بگید عقد فاسده. اینجور باید بگید شرط خو هست که خیلی التزام هست دیگه بابا جون، التزام آقله چرا نه آقله نه دوشون اون زنی که تزویج میکنه به مردش میگه باید هر روز حلیم بخوری عقل نداره. این چرا غیر آقله یکی میدونیم یعنی اوغلا از این کارا نمیکنه، حالی کسی کرد. خیلی بالاخره حالا این فرمان که نقضش تنظیر میکنه، میگه اگر یه کسی یه جنس خریداری کرد به پول معینی شرط کرد با یه گفت اینا بهت میفروشم به 10,000 تومان به شرط یه گربه همراهش باشه، یعنی یه چیزی که مالیت عرفی نداره. خوبه؟ مالیت عرفی خو نداره که. حالا میخوام ببینم اینجا چه میگه شما، پیسه یا فاسده؟ یا باید بگید این به فاسده منحل دهی چیه، یا بگید نخه هم باید 10,000 تومان روش بده هم گربه رو بده. خب گربه رو بده یا نه؟ خیلی خوب، پس چرا میگه قرض و قضایی که نداره لغوه هیچیه، مقیده و حاضر قیده، مقیده بینه. پس اینجا همینجوره، در شرطی که قرض و قضایی بر طبقش نیست. خیلی خوب گوش کن، خیلی خوب امروز بسیده. نه مشکل هم فرض کن نیست. بعده میان یه عرب یه شطور میفروخت، یه گربه وسط به گردن شطوره رو ارزون میگو گربهش گرونتر میگو، میگو این شطوره قیمتش اینقدر گربه اینقدر. گفتن این نمال ابه لولا هازه القلاده، اگه اینکه به گردنش نبود خوب بود، اما اینکه گردنش خوب نیست. خب پس بنابراین اگر یه همچه چیزی که مالیت عرفی نداره ذمه به ثمن بکنه، شما چی میگید؟ اونجا هم همینجوره، یا باید بگید اصل بی باطله، یا باید بگید باید وفا کنه اونم ذمه به ثمن کنه. اینو از این مطلب، اینو می فرمان مال مبحث شروع. بعد می فرمان الکلام و فی احکام الخیار، احکام خیار رو می فرمان میخوام بگیم. لا خلاف بر این که خیار به جمعی انواعش به ارث میرسه به ورثه، یعنی اگر شخص خیار مجلس یا خیار حیوان یا خیار شهد یا خیار قبر یا خیار رویت همه خیارات داشت و یا بعضش داشت و مرد به ورثش منتقل میشه به جمعی انواعه لا خلافه. کما اینکه میفرمان که ظاهر قنیه و ظاهر حدایق این مطلبه که بلا خلاف منتقل میشه به ورثش. به همینجور علامه رحمت الله علیه اونم فرموده الخیارو موروثون به جمعی انواعه، خیار اس برده می شود به تمام انواعش کل قصاص و شفعه. اگر یک کسی یه ملک شریکی داشته با یه آدم دیگه، شریکش حصه‌شو فروخته، این شریک آخر به عنوان شفعه میتونه اون حصه را پس بگیره. حالا نقص به شفعه نکرد مرد، ورثش حق داره نقص به شفعه کنه. اگر یه شخصی حق القصاصی داشت بر علیه یه کسی قصاص نکرده خودش مرد، ورثش قصاص میکنه. همچنان که حق القصاص و حق الشفعه منتقل میشه به ورثه، خیارم علامه فهمیده به جمعی انواعی منتقل میشه به ورثه. بعد میفرمان که شافعی هم همینجور گفته از علمای اهل سنت، اونم گفته بر این که خیار موروثون به جمعی انواعی الا خیار مجلس، خیار مجلس اگر اون شخص مرده به ورثه منتقل نمیشه، استثناء کرده. قنیه رحمت الله علیه دعوا اجماع کرده بر این که خیار مجلس و شرطم ارث برده میشه، کلیه خیارات به ارث به ورثه منتقل میشه. دعوا اجماع کرده و علاوه بر اجماع به ظاهر قرآن هم تمسک کرده، فهمیده آیاتی که دلالت داره بر ارث شامل حق الخیار میشه. وله هستمون مما ترکتم یا وله نصف مما ترکتم، مما ترکتم هم مثل از مال و حق، هر چی که جای شما مون ورثه ازش ارث میبرن، ها حق باشه خواه مال باشه. به ظاهر آیه شریفه میفرمان تمسک کرده. حالا این از صحبتش میا. حالا اول مواسطشه که خب بعد میفرمان که اینم که کلام قنیه. بعضی های دیم تمسک کردن علاوه بر این اجماع، علاوه بر اون ظاهر قرآن، به کلام پیغمبر اکرم هم تمسک کردن. پیغمبر اکرم فرمودن ما ترک المیت من حق او مال فل وارثه، هر چی میت جای خودش گذاشت حقی باشه مالی باشه فل وارثه. اینا پیغمبر اکرم فرموده. پس حق الخیار ارث برده میشه، به ورثه منتقل میشه به جمیع انواعه. بعد میفرمان اما ما بخوام ثابت کنیم که حق الخیار به ارث به ورثه منتقل میشه، یا توقف و علی امرین، باید دو امر ثابت بشه اول تا وقت بگیم به ارث به ورثه منتقل میشه. یه امرش اینه که باید ثابت کنی که حق که خیار پس حق حکم نیست. آخه نه اینکه میگن ملکی داریم حقی داریم و حکمی داریم. انسان یه وقت مالک یه چیزی هست، اضافه ملکی داره این مال به این شخص. یه وقت هست که انسان یک حقی علیه یک کسی داره، حق اعتبار میکنن با اقسام مختلفی که حق داره، که بعضیاش قابل نقل و انتقالن، بعضیاش قابل نقل و انتقال نیستن، بعضیاش در مقابلش پول میدن، بعضیاش در مقابلش پول نمیدن. حق التهجیر اگر باشه، حق الجلوس باشه، عرض میشد پولم میدن واسش که انسان رفعیت کنه، به کسی واگذار کنه. مثل عرض میشود حق الخیار اگر باشه مثلا قابل اسقاطه، حق القسم اگر باشه که زوجه با شوهرش مثلا اگر زنهای متعدد داره باید ایام عرض میشود شواشه مثلا تقسیم کنه، این مثلا قابل اسقاط نیست اگر زن بگه من نمیخوام این حق ما، قابل اسقاط نیست. یا زنی که شوهرش طلاق میده اگه بچه داره پسره تا 2 سال باید پهلوان زنه باشه، اگر دختره تا 7 سال زنه بگه نمیخوام خود ساقط نمیشه، که اینا احکام شرعن، شرع اینجوری جعل کرده، به اسقاط ساقط که نمیشن که. پس بعضی چیزای هست که انسان یک چیزای لهشه، اما بعضیش قابل اسقاط هست بعضیش نیست، بعضی قابل نقل و انتقال هست بعضیش نیست، بعضی مال مقابلش میدن بعضیش نمیدن که. پس بالاخره در این بین یه چیزای هست که علما ازش تعبیر میکنن به حقوق، میگن حق. یه چیزا هم هست که ازش تعبیر میکنن به حکم، اگر انسان مالش را به کسی بخشید جایزه شرعا رجوع کنه پس بگیره، این حق که نیست، این جایزه مالش را پس بگیره. یا اگر کسی مالش را فضولتا فروختن جایزه امضا کنه، دلش بخواه امضا کنه بخواه رد کنه، حکم شرع حق که نیست که. یا مثلا فلان چیز بر انسان حلاله این حکم شرعه، فلان چیز حرامه این حکم شرعه، اینا احکام شریعت، اینا قابل اسقاط نیستن که، به اسقاط که ساقط نمیشه که. همه عقود جایزه همینجورن، تمام عقود جایزه حکم شرعش نه که انسان میتونه منحلش کنه، حق نیست که آدم اسقاط کنه. مثلا اگر یک کسی مالش به شخصی بخشید 1,000,000 مرتبه بگم من نمیخوام پس بگیرم، من نمیخوام پس بگیرم، من نمیخوام پس بگیرم، ساقط میشه؟ نه، دوباره میتونه پس بگیره، ساقط نمیشه که. اما حق الخیار یه حقیه که قابل اسقاط، اگر انسان اسقاط کرد نمیتونه پس کنه که. حالا میفرماید باید ثابت کنید شما این خیاری که در این بین جعل شده بر اون شخص من له الخیار، باید ثابت کنی که حق تا بگی به ورثش منتقل میشه. ولی اگر حکمی باشد از احکام شرع، مثل این که در عقود جایزه حکمی هست، در هبه حکمی هست، در عقد فضولی حکمی، اگه اینا اونجور باشه خب قابل ارث نیست که، باید ثابت کنی برای این که این حقه تا وقت بگی به ورثش منتقل میشه. خب اون وقت ببینیم دلیلی داریم برای این مطلب یا نداریم، یعنی دلیل شرعی داریم که ثابت کنه خیار حق و لا حکم یا نداریم، اینا تطبیق کنیم تا انشالله بعد. اقولو اذا اوقع العقد المجرد علنه، این مخواه این به این اقولوش کلام شهید تضیف کنه ها، یعنی تفصیلی که دادی بین عالم و جاهل درست نیست، هر دو یکسانه. اذا اوقع العقد المجرد، وقتی بایه و مشتری واقع کنن عقد مجرد را علنه الذی یوقعانه مقترنا بالشرط، همون جوری که با شرط که در ضمنش میگه اینا به خودم بفروشی، حالا هم که خالی از شرطه به همون جور واقع کنن، قصد تملیک و تملک و همه جهات درش باشه. اگر واقع کنن عقد مجدد از شرط را به نحوی که واقع میکنن، او را مقترنن به شرط و فرزه علم و تفاوت بین هما، فرض شود که تفاوتی بین این دو گونه عقد نیست، فل بنا عن الشرط، هر دو بنا بر شرط توش هست، بل التزام و به التزام به اون شرط هست، فرقی ندارن الا به تلفظ به شرط و عدمه، در یکیش تلفظ شده در یکیش نشده، هیچ فرقی ندارن مگر به تلفظ به شرط و عدمه. فان قلنا به عدم اعتبار تلفظ، آیا گفتیم تلفظ در متن عقد لازم نیست در تأثیر شرط؟ تلفظ هم که نکنی خارجن تلفظ کردی تأثیر میکنه. فان قلنا به عدم اعتبار تلفظ، اگر قائل شدیم گفتیم تلفظ در متن عقد در تأثیر شرط صحیح و فاسد معتبر نیست، یه فی متن عقد اینجا تو ذهنتون باشه وقتی معنا میکنید ها، نه اینکه اصل تلفظش معتبر نیست، تلفظش فی متن عقد معتبر نیست، یعنی شرط خارج عقد مؤثره. اگر قائل شدیم به این که اعتبار ندارد تلفظ در متن عقد در تأثیر شرط صحیح و فاسد، خب وقتی اینجوری شد فلا وجه للفرق بین من یعلم و فساد شرط و غیره و غیره، فرقی نیست بین کسی که عالم باشه به فساد شرط و غیرش، یعنی کسی بدونه شرط خارج عقد فاسده و اثر نداره یا ندونه، که تو میگی فرق داره. فان العالم بالفساد، اونم که عالم به فساده و میدونه شرط خارج اثر نداره، لا یمنعه علمه عن الاقدام علی العقد مقیدا، من نمی کند او را علمش از این که اقدام کند بر عقد مقیدا بالالتزام، با این که میدونه که اثر نداره، اقدام کنه بر عقد مقیدا بالالتزام به مشترطه خارج العقد، مقیدش کنه به اون التزامی که شرط کرده او را خارج عقد، بل اقدام او که اقدام من یعتقد و صحت، اقدام این آدم مثل اقدام کسیه که شرط خارج خیال میکنه صحیح هست، اقدام این آدم مثل اقدام کسی است که عقیده به صحت داره، فرقی نیست بین عالم و جاهل، پس تفصیل درست نی. کما لا فرق فی ایقاع العقد الفاسد، کما اینکه فرقی نیست در واقع کردن عقد فاسد بین من یعلم و فساده و عدم ترتب اثر شرعی علیه، بین کسی که عالم باشد و بدونه که این عقد فاسده و مرتب نمیشه اثر شرعی برش، بین این کس و بین غیره، و کسی که نمیدونه فاسده آثار عقد فاسد بار میشه بدون یا ندونی، مگر آدمی که میدونه فاسده اقدام نمیکنه بر معامله فاسده، اقدام میکنه، میدونه خنزیر مالیات نداره خرد و فروش میکنه، میدونه شراب مالیات نداره خرد و فروش میکنه، فرق نمیکنه بین آدم عالم و جاهل، فرقی نیست در ایقاع عقد فاسد بین کسی که بدونه فاسده و اثر شرعی برش مرتب نیست و بین غیرش. و بالجمله فل اقدام علی العقد مقیدا امر عرفی، اقدام بر عقد مقیدن یه امر عرفی است، یستر من المتعاقده، این تقید و این امر عرفی صادر میشه از متعاقدن و این علما به فساد شد، ولی عالم باشن به فساد شد بدونن شرط خارج اثر نداره بازم اقدام میکنن مقیدن، اما اگر مفسده میگه چون حالا که قید نیست مقیدم نیست، خود بگی که میام صورت نسیان که شهید فرمود که نمل و نسیه اونم اتجه الفساد، و اما حکم صورت نسیان ذکر شرط اونجایی که ذکر شرط یادش رفته، فین کانم من نسیان اصل شرط، اگر اصل شرط هم یادش رفته که ما هو القالب که اصل به کلی شرط هم یادش میره، فظاهر و از صحت ظاهر صحته، لعدم الاقدام اقدام نکرده به این عقل مقیدن، اصل نه ذکری کرده نه اصل شرط یادشه که این مقیدن انشا کرده، قیدی نداره که حسیه، فظاهر و از صحت لعدم الاقدام علی العقد مقیدن، غایت الامر انه کان عازما علی ذلک، نهایت همینه که عازم بوده بر این که مقیدش کنه، خود یادش رفته مقید کنه، عازم بوده بر این که مقید کنه، لکن غفل عنه، غافل شده است از این که مقید کنه، بله اگر عقد واقع کنه یادش شرطو مخواد ذکر کنه در محله اونجا که میرسه یادش میره، این حکم آدم یا داره که عمدن ترک میکنه به اعتبار اینکه جلوتر گفته، هر حکم اون داره اینم داره. خب خیلی خب، نسی از ذکر رو کجا؟ کجاش؟ نه ذکرش یادش رفت چجور؟ اصل شرط هم یادش رفته بود یا نه یادش بود و بود اونجا که مخواست بگه یادش رفت؟ کدوم صورت چه میگی؟ نه باشه. صورت اول میگی وجه نداره که میگی اتجه الفساد، اتجه صحه. دوم میگی حکم تارکا داره عمدن. گفتی مفسده اینجا، نو مفسده، گفتی مفسد نیست نیست. و اما صورت نسیان اگر اینجور باشه که اصل شرط یادش بره، ظاهر صحته، اقدام نکرده بر این عقد مقیدن، نهایت همین کاظم بوده بر این که اقدام کنه مقیدن، لکن غافل شده. نم لو اتفق ایقاع العقد، بله اگر اتفاق بیفته که عقد واقع کنن، مل التفات لشه، توجه به شرط داره و میخواد تو متن عقدم ذکرش کنه. ثم تر علیه نسیان، نسیان عارضش میشه فی محل ذکرش شد. این آدم چطور این ناسی، این کان کتاره که ذکر شد عمدن، این حکم آدم یادره که ترک ذکر شد کرده عمدن، تعویرن علا تواتو احمستاده سابق، رو توت سابقشون اعتماد کرده و ذکر نکرده. خب یه چی عقد صحیحه؟ اگه گفتیم نه اون شرط خارج هم اثر داره، خب مفسده. اینا مثل اونه. عرابه مسئله چهارم از احکام شرط فاسد، لو کان فساد و شد لعجل عدم تعلق قرض معتد به اندل اغلا. اگر فساد شد منشهش این باشه که قرض معتد به نزد اغلا، بر این شد نیست. این چطور؟ بنابراین این که شرط فاسد مفسد باشه، اینو مفسد هست یا نه؟ فظاهر و کلام جماعتن، ظاهر کلام جماعتی از قائلین به افساد شرط، اونا که شرط فاسد و مفسد میدونن، ظاهر کلام جماعتن کونه لغوان غیر مفسد، میگن این شرط لغو و مفسد نیست. ظاهر جماعتی کونه لغوان غیر مفسد، غیر مفسد للعب. قال فی تذکره علامه در باب عیب، فهمید الله شرط مالا قرض فی، کسی شهد کند یه چیزی که در درش قرضی نیست برای اغلا، ولا یزید به المالیات، و مالیات به واسطه این شهد زیاد نمیشه، فانه لغو لا یوجب الخیار، این شرط لغو را باعث خیارم نیست، عقدم صحیح هست. و قصر ره فی مواضع اخر، علامه تصریح کرده در چند موضع دیگر فی باب شروط، در باب شروط به صحت العقد و لغویت شرط، فهمیدن شرط ها که قرض اغلایی بر طبقش نیست، عقد صحیحه و شرط لغوه. تصریح کرده به صحت العقد و لغویت شرط. و قصر ره شهید، شهید رحمت الله علیه تصریح کرده به عدم ثبوت الخیار اذا اشترط کون العبد کافرن، فهمیده خیار فسقی نیست وقتی شرط کنه که عبدش کافر باشه، فبان مسلمه، لغو این شرطه، موجب خیار نیست. و مرجعه الى لغویت الاشتراط، مرجع کلام شهد اینه که این شرط لغوه. و قد ذکروا فی السلام لغویت بعض شروط، ذکر کردن فقها ها در باب سلام لغویت بعض شروط ها، تشریعات الوضع به میزان معین، باید به یه ترازو مخصوصی واسم بکشی، با یه کیل مخصوصی کیل کنی، گفتن نه لغوه. لغویت بعض شروط را مثل اشتراط وضع به میزان معین یا اشتراط کیل به مکیال معین. حالا می فرمان وجه چی چیه که میگن شرطی که قرض اغلای بر طبقش نیست لغوه و خیاری نیست و موجب فساد عقد نمیشه، وجه چی چیه؟ ولعل وجه عدم قدح حاضح شروط، و شاید که وجهی که این رقم شروط ها قادح نیستن در سطح عقل و عقده به سطح خودش میمونه، وجهش این باشه انل وفا به ها لما لم یجب شرعن، وفای به این شرط ها شرعن واجب نیست، ولم یکن فی تخلفها ها او تعذر ها خیارون، در تخلفشون یا تعذرشون هم خیاری نیست، چون اینجوری هن خرجت عن قابلیت تغییر دل عقبه ها، خارج میشن از این که عقد مقید کنن به رقم شروط، لعدم عده ها کل جزء من احد الوزن، مثل سایر شروطی نیست که قرض اغلای بر طبقشه اونا جزی از احد الوزن میدونن، این نمیدونن، لعدم عده این شروط مثل جزی از احد الوزن، این بیانشه، این وجهشه. ولی که میفرمان میشه اشکار کنیم و یشکلو به ان لغویت ها لا تنافی تغییر العقبه ها، لغویت این شروط منافات نداره که عقد مقید کنن به این شروط در نظر متعاقده، فلازم حالا که میتونن مقید کنن، لازم یا اینه که باید بگید عقد صحیحه اونو وفای به این شرط واجبه برش، یا بگید عقد فاسده چون مقیده. فلازم اما بطلان العقد، لازمش اینه که حالا که مقیده و غیرش نیست، یا باید بگید عقدم باطله و ما وجوب الوفا، یا باید بگید عقد صحیحه و من شرطی که قرض اوغل بر طبقش نیست مشروطون علی باید عمل کنه. کما اذا جعل بعض السمن مما لا يعد مالا في الارض، مثل جایی که قرار داده شود بعض سمن یه چیزی که به نظر عرف مال نیست، خونجا باید بگید یا بیعه فاسده یا نه باید اون سمن رو بده، اونم که مالیت عرفی نداره اونم بذاره روش، باید وفا کنه. جایی که قرار داده شود بعض سمن از چیزایی که شمرده نمی شود مال به نظر او، اینم مبحث شروط. الکلام فی احکام الخیار، بحث در احکام خیاره. الخیار موروثون به انواعی، خیار ارث برده می شود به جمعی انواعش بلا خلاف بین الاسا، یعنی همه قبول دارن. کما فی ریاض و ظاهر الحدائق، همچنانی که در ریاض و ظاهر حدائق نه که بلا خلاف به ورثه منتقل میشه. کما فی ریاض و ظاهر الحدائق، این که از قنیه عرض کردیم، قنیه نه استدلالش برده، این بلا خلاف اون خودش صریحا دعوا اجماع کرده، این بلا خلاف مال قنیه نیست، مال ریاض است و صاحب حدائق، قنیه درست نیست. خیار اسم برده می شود بلا خلاف بین الاصحاب، کما فی ریاض و ظاهر الحدائق. و فی تذکره ان الخیار عندنا موروثون، علامه در تذکره فرمیده خیار نزد ما امامیه ارث برده می شود، لانه من الحقوق، به جهت که خیار از جمله حقوق است، مثل حق الشفعه و حق القصاص که به ارث ورثه منتقل میشه، اینم همون جوره مثل شفعه و قصاص. فی جمیع انواعه اینجور میشه، این فی جمیع انواعه متعلق به سابقه، ان الخیار عندنا موروثون فی جمیع انواعه، یعنی خیار به تمام انواعش به ورثه منتقل میشه، این مال شفع و قصاص نیست. خیار ارث برده میشه بعد فی جمیع انواعه، لانه من الحقوق مثل شفع و قصاص. و به قال الشافعی، آقا آدماش مختلف، کی گفته؟ اون مال ریاض و حدائق، این مال کلام علامه یه که هر کسی حرف خودشو میزنه که اون مال اون کسیه، مال خودشه و اونا. اینم میفرمان کلام علامه. و بهی قال الشافعی، علامه فهمیده شافعی هم از علمای سنت عقیدش نه که خیار موروثون به جمعی انواعی الا در خیار مجلس، هم به ورثه منتقل نمیشه، آیا اون شخص مرد دیگه ورثش خیار مجلس نداره. خب حالا اگه فرض کن همونجا ورثش نشستن، پدرشون که میمیره اونم همه هستن، میتونن فرض کنن یا نه؟ اونجور فرض کن. مجلس خودش نیست یا خیارش نیست یا صاحبش نیست، کی نیست؟ مرحوم آقای شارودی رحمت الله علیه، حسد محمود، بعضی از اهلم که سابقا نجف بودن، خب گفت که ما رفتیم یه روز خدمت ایشون با بعضی از رفقامون، میگم مجلس علما را خود دیدید که مثلا خیلی پذیرایی کنن، یه چای به انسان میدن. حالا آقا شاریدی اون روز از اینا خیلی پذیرایی کرده، هم چای داده بود هم خیار. بله، اون چای که خیار که برنشون نبردن، از این خیار چنبرا بوده که بزرگه، خیار سبزان نه، چنبرا که بزرگه که کج و کولیه. خب اینا هم حالا خوردن یا نخوردن از مجلس رفتن. گفت یه روز بهش رسیدن تو بازار، سلام عرض کردن خدمتش، گفتن آقا چند روز پیش منزل خدمت رسیدیم، خواستن شوخی کنن، خیارم در مجلس بود. یعنی چینی شوخی؟ فهمودن ای آقا جون اشتباه کردی، اونا خیار مجلس نبوده، خیار حیوان بوده. و بهی قال الشافعی الا فی خیار المجلس و دافل قنیه الاجماع على ارث خيار المجلس و شهد، قنیه دعوا اجماع کرده بر ارث خيار مجلس و شهد، یعنی اینو مثل سایر خيارات به ورثه منتقل میشه. و استدل علیه مع ذلك، و استدلال کرده قنیه صاحب قنیه بر اینکه اینا به ارث به ورثه منتقل میشه، مع ذلك یعنی علاوه بر اجماع، غیر از اجماع اینجوری استدلال کرده، به انه حق للمیت، فهمیدن خیار حقیست برای میت، فیور سل ظاهر القرآن، پس ارث برده می شود برای ظاهر قرآن، ما ترکتم امس از مال و حق، هر دوره می گیره، پس ارث برده می شود برای ظاهر قرآن. و تبعه بعض و من تأخره ان، بعض کسانی هم که از قنیه متأخر بودن، اونا هم تبعیت کردن، یعنی اونا هم گفتن بعد خیار منتقل میشه به ورثه و به همین ظاهر قرآن تمسک کردن. وزیر علیه علی استلال و غیر از این ظاهر قرآن که اجماع این قنیه فرموده و غیر از اجماع به یک روایت نبوی هم تمسک شده برای انتقال خیار به ورثه. وزیر علیه علی استلال و زیاد شده است بر این ظاهر قرآن استلال به نبوی به کلام پیغمبر اکرم ما ترک المید من حق فل وارثه، اون چرا که مید از حقی واگذار کنه به وارثش منتقل میشه، اون چرا که ترک کند مید من حق فل وارثه. حالا می فرمان اینه که ما خواهد بگید خیار منتقل میشه به وارثه، بر دو هم توقف داره. یکی اول باید ثابت کنید که این حقه و حکمی، اگر حکمه که قابل نیست که به وارثه منتقل بشه. اگر یک کسی مالی به شخصی بخشید خب حق داره پس بگیره، یعنی جایزه پس بگیره. حالا پس نگرفت و مرد، ورثه‌اش میتونن پس بگیرن؟ نه، این حکم شرع مال خودش بود، خودش که نیست، ورثه‌اش هم نمیتونن رجوع کنن، مال خودشه. الاستلال علی هذا الحکم، استلال کنیم بر این حکم که خیار به ورثه منتقل میشه، استلال کنیم بر این حکم به کتاب سنت الواردین فی ارث ما ترک المیت، کتاب سنتی وارث شده است در ارث اون چرا که میت واگذار میکند، استلال بر این حکم به کتاب سنت یا توقف و علی ثبوت امره، توقف داره که دو هم ثابت بشه. احدهما کون الخیار حقا لا حکم شرعی، اول باز ثابت کنیم که خیار حق از حکم شرعی نی، حکم شرعی که به ارث به کسی منتقل نمیشه، که کون الخیار حقا لا حکم شرعی که اجازت العقد الفضولی، مثل اجازه عقد فضولی وقتی کسی مرد هنو عقد امضا نکرده که این اجازه به ورثش منتقل نمیشه، که چون حکم شرعه، خودش دلش مخواه اجازه کنه نمخواه نکنه. بعد اگر بمیرم مال به ورثه منتقل میشه، اما اونا خودشون حق دارن اجازه کنن. نگید که پس اگر اینجوری شد به یه فضولی لازم میشه، خیر، هنوزم توقف داره بر اجازه مالک. مالک تا حالا اون میت بود، اون حکم شرعی بود که جایز بود اجازه کنه، حالا مالکش ورثه‌شن خودشون حق دارن اجازه کنن، نه اینکه اجازه به ارث بهشون منتقل شده، مال که منتقل شد اجازه روشه، مثل اجازه عقد فضولی و جواز رجوع در هبه حکم شرعه و سایر العقود الجایزه. همه را انسان میتونه منحل کنه، همه جوازه، همه حکم شرعه، حق نیست که فن الحکم الشرعی. میگه خب اگر حکم باشه مگه جوری هست؟ میفرمه بله، حکم شرعی خب به کسی به اسم نمیرسه که فن الحکم الشرعی مما لا یورث، حکم شرعی از چیزایی که اسم برده نمیشود که، و کذا ما تردد بین هما، حالا اگر یه چیزی هست که مردده که آیا حق یا حکم، اونم به ورثه منتقل نمیشه به جهتی از عدم انتقاله. پس چه بدونی حکم منتقل نمیشه، چه مردد باشد بین حکم حق منتقل نمیشه، باید ثابت کنی و احراز کنی که حقه تا منتقل بشه. حکم شرعی از چیزی هست که ارث برده نمیشود و کذا ما تردد بین هما، چیزی هم که مردد بین حق و حکمه اونم به ورثه منتقل نمیشه، اونم ارث بردن نمیشه للعص، یعنی اص عدم ارثه. حالا ببین پس باید ثابت کنی این حقه، حالا ببینیم راهی داریم که ثابت کنیم از طریق شرک این حق اخیار یا راهی نداریم؟ امید خدا بعد.